هفت اقلیم.
عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایی که شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ به پیش علاقه‌مندان به برنامه هفت اقلیم سینمایی. در این لحظه طبق روال همیشه جناب آقای خرمی کارشناس برنامه در برنامه هفت اقلیم حضور پیدا کردند. عرض سلام و ادب و احترام و قبولی طاعات، خیلی خوش آمدید.
انما الله واحد و احد صمد لم یلد و لم یولد. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سکا خانم خواجه نصیر، همراهان برنامه هفت اقلیم، عرض درود و ادب و احترام دارم. من هم به نوبه خودم از یک سو همنشینی این دو بهار، بهار طبیعت و بهار قرآن رو هم گرامی می‌دارم و هم آرزومند قبولی طاعات و عبادات تمامی نازنین شنوندگان و همراهان برنامه هفت اقلیم هستم. امیدوارم که مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوشون برآورده کننده تمامی نیات خیرشون باشه، خاصه در این ایام، ایامی که هم حلول سال نو رو داریم و هم همنشینیش با مولای متقیان شیرجیان امیر بیان. حضرت علی علیه السلام در ایامی که مزین شده به نام او، هرچند غمین و پژین در پس پشت ضربت خوردن و شهادت او، برکتی است آغاز سال 1404 با نام حضرت علی علیه السلام. امیدوارم که این افتخار رو داشته باشم که بتونم برای این برنامه و نازنین همراهان اون در حوزه انتقال مباحث سینمایی این توفیق رو برای سال پیش رو هم داشته باشم.
مناجات علی از سوی نخلستان نمی آید، نمی آید، نمی آید، نمی آید. صدای دل نشینه شاه انس و جان نمی آید. به جای صوت قرآن چون شده که از خانه حیدر نوایی، نوایی جز صدای ناله و افغان نمی آید، نمی آید، نمی آید.
جناب آقای خرمی بزرگوار، در سال گذشته ما در جامعه هنری کشورمون ستارگانی از آسمان هنر را از دست دادیم که این ستارگان بی‌بدیل بودند و واقعاً افول این ستارگان هیچ وقت برای دنیای هنر کشورمون جبران پذیر نیست. یاد و خاطره این بزرگان رو گرامی می‌داریم و به رسم ادب وظیفه داریم که بخشی رو اختصاص بدیم به یادبودی از دست رفتگان هنرمند در سینمای ایران در سال گذشته.
بله، بی تردید همین گونه است. شاید یکی از سنت هایی که در فضای رسانه‌ای همواره وجود داشته ادای دینی است که ذات رسالت رسانه در قامت جنس اطلاع رسانی به پاس گذشته هر سال گرامی می‌داره، یاد و خاطره عزیزانی که شاید چندی پیش ما افتخار تنفس کنارشون رو به عنوان هنرمندان این سرزمین داشتیم و امروز سر بر تیره تراب گذاشتن. 1403 خورشیدی برای حوزه فرهنگ و هنر در نگاه کلان، از جمله شاخه سینما، در کنار درخشش‌های مختلف در جشنواره‌های بین‌المللی، رویدادهایی که به شکل ملی در کشورمون برگزار شد و خب بخشی از اونها یا تجربه‌های نخست رو داشتن یا در قامت دیگر راوی شکوه حضور هنرمندان بودند، در نهایت فصلی از اون که خب این هم قسمتی از خود زندگی است به دریغ و افسوسی برمی‌گرده برای فقدان هنرمندانی که ضایعه در گذشته هر کدوم از اونها صدمه و صلمه‌ای بسیار بسیار سترگ برای این سرزمین. هر وقت به این گاه میرسم همواره یاد میکنم از کلام استاد بهروز رضوی عزیز، امیدوارم هر جا که هست سایش برقرار، تنش سالم، صدای گرمش کماکان بخش مهمی از جان دادن به رسانه گرمی مثل رادیو رو با خود به همراه داشته باشه. و به این نکته اشاره کرده که از دست دادن هر کدوم از عزیزان به مثابه همان گلهایی از گلستان معرفت، فرهنگ و هنر ایرانی که هیچ جایگزینی برای آنها نیست، آیا این به معنای به پایان رسیدن این گلزار خیر در کنار این ریزش ها رویش هایی رو در حقیقت ما شاهد بودیم؟ شاید هیچ کدام از این نام های جوان که آرام آرام خود را شناسا می کنند نتوانند مانند نام هایی که از دست دادیم باشند، ولی به هر حال به این سرسبزی، به این تراوت، به این خرمی، به این فرخی بوستان هنر ما از جمله هنر سینما میپردازند. اما کمی متمرکز شیم به نام هایی که از دست دادیم در سال 1403 خورشیدی، خاصه در عصر سینما. سال بسیار غریبی بود، تقریبا شاخه ای رو ما تو حوزه سینما نمیتونیم پیدا کنیم که هنرمندی رو از دست نداده باشیم، یعنی از بخش موسیقی و تدوین و فیلمنامه گرفته تا حالا مباحثی شناساتر، مثلا مانند بازیگری، کارگردانی و یا شاخه های دیگر، طراحی صحنه، طراح نور و طراح دکور. نام نمی آورم که خدای نکرده کسی رو از زبان نیندازم، اما مسئله به قول معروف گفتنی این چند دقیقه گپ و گفت من، شما، همراهی نازنین شنوندگان به پاس گرامی داشت نام هنرمندان سرزمینمون نیست. شاید این دقایق فراموش شوند و ما فراموش کنیم به سبب ذات انسانیتمون آنچه که شنیدیم، حالا دقایق پیش یا دیدیم لحظاتی پیش و از کنار اون گذر کردیم. به قافله هزاره ادب ایران اگر که مراجعه بکنیم، حضرت سعدی علیه الرحمه گفته که مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. پس وقتی همین الان در پس گذار مرور 365 روز سال 1403 خورشیدی نام هنرمندان سرزمین رو با افتخار، با غرور به زبان می آوریم، آنها زنده اند بی هیچ تردیدی. یادشون، خاطرشون، میراثشون، آثارشون، هر کدام رد پای سترگ، اثر انگشتی دقیق و عمیق با روایت بسیط برای همدلی جریان فرهنگی کشورمان بوده، جریان فرهنگی که هر سال تلاش کرده به سمت تعالی باشه، خودش رو روزآمد بکنه، زبان مطالبه جامعه باشه، همدل با جوانان باشه، امید بخش باشه در مسیر بازنمایی ناهنجاری ها. خدای نکرده اگر بزهی وجود داره با همان زبان زیبای شناسانه هنر رخ نمایی کنه، هم آسیب ها رو هم ایراد ها رو نشون بده، فقط این نباشه رسالتش، مثل همه هنرمندانی که با همین نگرش و روش نامشون بزرگ شد که فقط نقد رو بیان نکردن، راه عبور از نقد، پشت سرگذاشتن آسیب ها، ترمیم آسیب ها و در نهایت آن زیبایی شناسانه هنر، آن هم هنر سینما با این ضریب نفوذ بالا و اثرگذاری میان مخاطبان. به حقیقت باید هم امیدوار بود به رویش هایی که هر سال در بدنه سینما شاهد هستیم، هم غمین باشیم در پس پشت گذار نام هایی که از دست میدیم، اما هر دو برای ما یک فعل رو با خود به همراه داره و اونم افتخار برای نام و یاد افرادی است که در قامت هنرمند تلاش میکنند پرچم سرنگ و مقدس ایران عزیز انقلابی و اسلامی رو هر جا در جای جای ایران عزیز، در سراسر جهان، این بار به زبان هنر، هنر سینما به اهتزاز در آورند. پس به همشون درود میفرستم و آنهایی که امروز در کنار ما نیستن آرزوی غفران الهی براشون دارم.
یاد خاطرشون رو گرامی میداریم. همچنان با هفت اقلیم سینمایی پنجشنبه ها همراه باشید. و اما سری میزنیم به پلاک هشت این هفته.
سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز و گرانقدر شبکه رادیویی فرهنگ. من از محل باغموزی دفاع مقدس با شما صحبت میکنم. دکتر علی اصغر جعفری، معاون هماهنگ کننده بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، ما رو در این بخش همراهی می‌کند. دعوت می‌کنم همراه ما باشید. امروز هم قرار از فیلم سینمایی اشک هور با شما صحبت بکنیم. اشک هور که برشی از روزهای آخر زندگی شهید علی هاشمیه به کارگردانی مهدی جعفری ساخته شده و مجتبی فراورده هم تهیه کنندگی این فیلم رو بر عهده داشته. این فیلم یک برش از سریال تلویزیونی پخش نشده به نام قرارگاه سری نصرت به حساب میاد. رویا افشار، رضا سامری، میثم رازفر، تورج الوند، ساره رشیدی و شبنم گودرزی بازیگرانی هستند که در فیلم اشک هور به ایفای نقش پرداختند. دکتر علی اصغر جعفری، معاون هماهنگ کننده بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.
تشکر می‌کنم از جناب علی و همه دوستانی که همت کردید و زمینه انعکاس این رویداد ارزشمند رو دارید فراهم می‌کنید. خوشبختانه امسال در جشنواره فیلم فجر مشاهده حضور تعداد قابل توجهی از فیلم‌های سینمایی در مرتبط با حوزه دفاع مقدس بودیم. ارزیابی‌ها هم نشون می‌ده چه در بحث دریافت سیمرغ جشنواره و چه در بحث جوایز. خب خوشبختانه فیلم‌های مرتبط با این حوزه هم از نظر تعداد، هم از نظر جوایز به نسبت باز همینطور ظرفیت خوبی رو به صدا برای خودش تونست فراهم بکنه. یکی از کارهایی که به همت سازمان هنری و سینمایی دفاع مقدس داره شکل میگیره، بازنمایش فیلم‌های راه یافته به جشنواره فیلم فجره که در قالب یه رویداد به نام پلاک 8 دوستان تلاش کردن اینها رو در یه قالب مناسبی به نمایش بگذارن. در طول 6 شب 6 فیلم سینمایی راه یافته به جشنواره فیلم فجر در حوزه دفاع مقدس برای فرماندهان، برای پیشکسوتان دفاع مقدس و برای مسئولین دست در کاران حوزه‌های فرهنگی به نمایش در میاد که خب این کمک میکنه به این که ما هم بتونیم این حوزه رو بیشتر معرفی بکنیم، هم زمینه همراهی و همکاری مسئولین رو با این حوزه بیشتر فراهم کنیم.
میخوام صحبت بکنم با عزیزی که به تماشای این فیلم نشسته. شما اشک هور رو دیدید، چطور بود؟
اولا به جهت اینکه یک گذری به تاریخ دفاع مقدس داره برای ما خاطره انگیز از جهت بالاخره برگشت به اون دوران طلایی و ارزشمند، ولی اینکه خب این فیلم به شخصیت بزرگ و ارزشمند شهید علی هاشمی به عنوان یکی از رزمندگان غیور و فرماندهان بزرگ دفاع مقدس پرداخت و فی‌الواقع سعی کرد که بخشی از حق مطلب رو و بهشون ادا کنه، به نظرم بسیار کار فاخر و ارزشمندی هستش و شاید حق مطلب به معنای واقعیش به واسطه بزرگی عظمت اون شهید ادا نشه، اما همین مقدار هم که ادای دینی نسبت به این شهید شد فکر میکنم کار خوبی بود و خدا خیر بده همه عزیزانی که در مسیر بزرگداشت یاد شهدا، خاصه فرماندهان شهیدی که زحمت زیادی رو برای دفاع از این کشور کشیدن، ادا میکنم. امیدوار هستیم که ان شاءالله از این گونه اتفاقات و رویدادهای ارزشمند در حفظ ارزش‌های اون دوره طلایی و همچنین انتقالش به نسل جدید اتفاق بیفته به امید خدا.
از همه شما هنردوستان که تا این لحظه ما رو با رویداد هنری سینمایی پلاک 8 همراهی کردید سپاسگزارم. لحظه هاتون خرم.
برشی از یک فیلم، تکنان به کارگردانی کمال تبریزی، تهیه کنندگی ناصر عنصری و نویسندگی محمد رضا گوهری، ساخته سال 1383. داستان فیلم درباره یک جوان ساده است که در لباس سربازی همراه پیرمردی که معتمد مردمه اما کمی بد اخلاق و قرقروه به دیدن پیرزنی میرن که گفته شده این پیرزن به کمک یک آموزگار جوان به طرز معجزه آسای قرآن رو حفظ شده. پیرمرد و سرباز جوان برای همین منظور به روستایی میرن که در ادامه در مسیر اتفاقاتی میفته. در این اثر شما دعوت میکنم بخشی از صدای فیلم یک تکنان به کارگردانی کمال تبریزی رو بشنوید.
شما که سواد داره انشالله. بله، من یک دعا گرفتم، میخواستم که شما این برای من بخونید که اون چیه.
سلام علیکم.
علیکی سلام. همین؟ خب همینه دیگه، چه دعای از این بهتر؟ ها؟ سلام که اسم خودشه، سلام علیکم هم که یعنی خدا با شماست. ها؟ خب دیگه چی بقایی؟ خیلی خوبه که خدا با انسان باشه. برای همینه که هی باید بگیم سلام علیکم، هی باید بگیم بگیم. شما کجا میرفتی؟ ها؟ برزکوه دیگه، شما باید بری برزکوه، ولی باید بگی. شما اگه نگی از کجا میدونی کجا میخواستی بری؟ ها؟ عرض مثال همین آب رودخانه، اگه حرف نزنه، اگه نگه کجاست، شما از کجا میدونی که از اینجا باید آب ببری برای تشنگان؟ زنبور عسل، اگر نگه چشه، من از کجا بفهمم که چشه که اونو درمان بکنم؟ این دوتا کندو دو روزه که مزاجشون خوب کار نمیکنه، عسل نمیدن، خب باید درمان بشن، خوب بشن. شما هم خوبی هم.
اما میهمان عزیزی به صورت حضوری در استودیوی ما حضور پیدا کردن، سکا خانم حدیث جان بزرگی از منتقدان فیلم که افتخار داریم با ایشون همراه و همزبان باشیم در این برنامه. سلام و درود، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما، ممنونم از دعوتتون.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما سکا خانم خواجه نصیر و در این لحظه افتخار دارم من هم محسن سکا خانم جان بزرگی، مستندساز و منتقد خوب کشورمون، عرض درود ادب و احترام داشته باشم. فیلمی که برای برنامه این هفته در این ساحت انتخاب کردیم، ساحتی که هم نبض ضربان زمین و نوشدن روزگار یعنی نوروز رو ساعاتی است که پشت سر گذاشتیم و گرامی می‌داریم، این لحظات بشکو و هم همنشین شدن با دو بهار، بهار قرآن، بهار طبیعت، در ماه صیام و شب ضربت خوردن مولای متقیان حضرت علی علیه السلام. من عرض ادب و درود و احترام دارم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تسلیت میگم این ایام رو خانم جان بزرگ.
سلام عرض میکنم خدمت شما، منم درود و ادب و احترام خدمت شما عرض میکنم و شنوندگان عزیزتون.
بی نهایت سپاسگزارم. خب یک تک نان دوستان عزیز، حتما بسیاری از شما خاصه علاقمندان سینمای جناب آقای کمال تبریزی میدانند که سال 1387 در شرایطی تولید شد که جناب تبریزی تلاش داشت تا استمرار نگاه خدشه‌کنانه خودش رو در حوزه سینمای انقلاب، اتفاقی که با سینمای دفاع مقدس و ورود طنز در حقیقت به این سینما با نام خودش گره زد، در خدشه‌کنی، بهتر بگم کلیشه شکنی روایت‌های سینمای دینی، باز هم با نگاه جناب آقای تبریزی به مخاطبانش ارائه بده. یک سرباز، یک جوان ساده، همراهیش با یک پیرمردی که چندان از اخلاق یا بهتر بگم روی خوش بویی نبرده، بگیم بد اخلاق شاید واژه خوبی باشه، دیداری که برای رفتن پیش پیرزنی که در ساحت معجزه‌ای حافظ قرآن شده و در نهایت طی کردن مسیر و ماجرا. دو نگاه رو کمال تبریزی با قدرت با مخاطبان خودش قسمت میکنه، اینکه اگر صداقت و صراحت و پاکی نفس برای هر انسانی باشه حتی از رگ گردن به اون نزدیکتر تحقق معجزه، و دو دیگر آنکه مهر یعنی هویت گم شده یه انسان مدرن هر زمانی در سخت‌ترین شرایط همراه او باشه میتونه گره‌گشای بسیاری از مشکلات باشه. این دو مؤلفه رو کمال تبریزی تا به امروز هم سعی کرده کم و بیش در آثار سینمایی خودش ارائه بده، اما یک تکنان سهمی دیگر از روایت او در ارائه مهر به گم شده این مؤلفه در جامعه امروز. سرکار جان بزرگی با شما همراه هستیم.
بله خواهش میکنم. درسته در پیرو صحبت‌های شما من خواهش میکنم فکر میکنم که این فیلم یک فیلم مذهبی هست، و اما نه یک فیلم مذهبی که بتونیم به سادگی و راحتی نمادهای مذهبی رو فقط درش ببینیم و صرفا از روی ظواهرش بگیم مذهبی. این فیلم در اصطلاح من فکر کنم زیر لایه ها و بطنی که داره و در واقع فضا سازی که داره و در نهایت ما رو میرسونه به این که با در واقع یک فیلم از رده سینمای مذهبی مواجه هستیم. ببینید خب داستان که در مورد رسیدن و تلاش های افراد مختلف هست که حالا و خود اون شخصیتی که شما فرمودین یک سرباز و پیرمرد که اینها میخوان به امامزادهی برسن، اما اتفاقاتی که در این مسیر میفته برای من خیلی جالب بود که در واقع مضمون فیلم این هستش که کسانی که شما دست کم میگیرید و مسخره میکنید، مورد تمسخر قرار میدید و به حساب نمیارید، ممکنه کسانی باشن که از همه مقربتر هستن. که در این فیلم خب شخصیت سرباز که مورد تمسخر قرار میگیره و به نظر آدم بی سوادی میاد با بازی هومن سیدی که خیلی هم بازی خوب و نابی هم داشتش در این فیلم، من فکر میکنم در کنار اون پیرمرد که اسماعیل خلج بازی میکنن نقشش رو و نمایشنامه نویس خیلی بزرگی هستن ایشون، ولی نقش پیرمرد عبوس به اصطلاح حالا میشه گفت حتی کسی که خشک مذهب هست و حالا همم کربلایی البته صداش میکنن و فکر میکنه که مقربه به درگاه خدا، ولی بعد مشخص میشه که اون سربازی که به نظر میسه حتی بلد نیست اسم خودش رو بنویسه اون کسی بوده که نظر کرده بوده، اون کسی بوده که مقرب تر بوده به درگاه خدا.
یالا یالا یالا
گفتم من که بلد نیستم قرآن بخونم، من که سواد ندارم. گفت برو تو امامزاده از اون سربازی که داره قرآن میخونه یاد بگیر. گفتم کسی تو امامزاده نیست، الان اونجا رو جارو کردم، کلید و نشونش دادم، گفتم خودم الان درش رو قفل کردم. با اساس امامزاده اشاره کرد، خودش را افتاد، منم دنبالش رفتم. به دم در که رسیدیم گفت برو تو. جلوی پامو نگاه کردم، یه جفت کفش کهنه و پاره دیدم. رفتم تو، دیدم کنار زری یه جوانی نشسته رو به قبله پشت به من، صورتشو نمیدیدم. یه لباس آبی کمرنگ گشادی تنش بود، با یه صدای خوشی داشت قرآن میخوند. اونم پشت سر من اومد، گفت بشین. همونجا نشستم. پشت سرمون جوون گوش بده. نمیدونم چطور، ولی میدونستم این سورهی که این جوون داره میخونه سوره مریمه. چقدر گذشت، من نمیدونم، به حال خودم نبودم. میخون مثل اینکه یکی داشت تو سینه من میخون، مثل اینکه یه چیزی داشت از تو سینه من میزد بیرون. بیتاقت شد، همین که سوره تموم شد منم از حال رفت. حالا هم به مردم بگید من همین یه سوره رو بلدم بخونم. نرید این طرف و اون طرف بشینید بگید عزیز امیر قرآن رو بسید.
خب ببینید، همه اینا من رو یاد یکی از آیات قرآن میانداخت که مضمونش این هست که افرادی رو که شما دست کم گرفتید و تمسخر کردید این کار رو نکنید، شاید اونها از شما بهتر باشن. بله. این یکی از آیات قرآن هست که من فکر میکنم که موضوع این فیلم هم هست به نوعی. ولی خب زبانی که آقای کمال تبریزی به کار گرفته، زبان بصری، زبان سینمایی که برای نشان دادن این کانسپت به کار گرفته و به کار بردن عناصر طبیعت، روستا، مردم روستایی، فضای بکر و صداقت آدم‌های ساده‌ای که حالا در دل یک روستای دور افتاده ما می‌بینیم، همه اینها دست به دست هم داده که خیلی قشنگ و زیبا این مضمون نمایش داده بشه. حالا شاید میتونستیم این رو در هر فضای دیگه‌ای ببینیم، مثلا آقای کمال تبریزی یا هر کارگردان دیگه این ایده رو می‌آوردن مثلا در فضای شهری یا فضاهای دیگه، ولی به نظر من در دل این فضا، یعنی این فضای روستا و جاده و جنگل و طبیعت، خیلی خوب جواب داده. درست. خیلی جذاب شده برای من. فکر میکنم ظاهر فیلم هم خیلی ساده است و بدون هیچ به اصطلاح به نظر نمیرسه که ماجرایی داره. خیلی یه فیلم کاملا از نظر قصه گویی میتونیم بگیم مینیمالیستی عمل کرده، ولی واقعا هر کدوم از شخصیت هایی که توی این فیلم هستند، هر کدوم میان یه در واقع نقش، حتی اگه نقش کوچیکی دارن، مثل رضا کیانیان که حالا در سه نقش کوتاه هم بازی کرده در این فیلم، هر کدوم میان حرفای جالبی رو میزنن، بعضیشون حرفای حکیمانه‌ای رو میزنن یا عکس‌های خیلی مختصر و مفیدی رو انجام میدن و میرن، و مجموع اینها به نظر من خیلی ساده و سرراست، صریح و ملموس میاد مضمون فیلم رو نشون میده. من فکر میکنم که آقای تبریزی خیلی موفق بوده در این اثر خودش و خب بر صورت این فیلم ها هم متاسفانه خیلی الان دیگه ساخته نمیشه و همونطور که قبلا گفتم فضاها رفته به سمت فضاهای شهری و آپارتمانی.
قطعا برکت بخشی در ساحت تقرب، اگر کلید واژه فرمان شما رو درست دریافته باشم، نگاهی است که کمال تبریزی به واسطه که این اثر داره ارائه میده. آنچنان که در قرآن آمده، انسان به واسطه تمرد از فرمان خداوند با خوردن گندم، حبوطی که تجربه میکنه، از آن بهشت برین به زمین اسیری که گام میگذاره، که مسیری برای گام نهادن اون در حوزه زلالت و شقاوت هست، در سایه همان تقرب، آن گندم که به نان بدل شده، برکت بخشی زندگی او رو داره و این نگاه فزاینده خداوند برای مخلوق خودش هست که هیچ تنگنایی و هیچ سختی نمیتونه او رو از پای در بیاره، چرا که پشتیبانی چون خدا داره. پیتر شومان، یکی از بزرگترین کارگردانان تئاتر و بنیانگذار گروه تئاتر نان و عروسک، جمله ای دارد که در جهان هنرهای دراماتیک بسیار بسیار شناساست. این میگوید تئاتر یک ضرورت است، چیزی شبیه نان، و من احساس میکنم در مواجهه با فیلم کمال تبریزی یک تکه نان بتوانیم با وام گرفتن این واژه از پیتر شومان بگوییم که دین برای جامعه امروز و نسل امروز بشر یک ضرورت است، چیزی شبیه نان. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم سرکار خانم مهجان بزرگی. بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم.
متشکرم. منم برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنم. ممنون.
سپاسگزارم و در خدمت شما هستم سرکار خانم خواجه نصیر.
در بخش بعدی قرار هست گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر امین جواهری که درباره پژوهش در سینما با ما صحبت خواهند کرد.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم سرکار خانم خواجه نصیر بزرگوار و بار دیگر این افتخار رو داریم، اون هم در چنین روز متفاوتی، روزی که به نو